بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال ابو عبد الله الصادق علیه السلام و ان کان الارض علی الله حقا فالمکر لماذا. حضرت صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرماید اگر چنون که عرض اعمال بر خداوند متعال حق هستش که حتما حق هست و همه کارهای انسان در پیشگاه حق منکشف و روشن و هویدا هستش، پس مکر و ریا و فریب و مردمداری و امثال اینها برای چه؟ و این کان الارض علی الله حقا، که اعمال انسان بر حق تبارک و تعالی عرض میشه، فالمکر لماذا، مکر و ریا و این چیزا برای چه؟ بهار الانوار جلد 78 چاپ جدید صفحه 119. و الفائل العالم بفعله، البته مقدارم از چیز بکنیم، ارادتون طبعون ازا ما سخرا للغیر فالفائل تسخیرن یرا. فعل اول از سادس و زور روایه و ولد المشائه بالعنایه و اندهم لسوبرن عوارزا و اندل اشراقی لکلن بررزا. والفائل العالم بفعله ان وجود الافعال بها متعلق العلم زکنه فزاکه بالفائل بررزا قصده و این وجود الفعل علمن للفائل بهی ما وجده ولاکه فالعلم بذات الفائل عن علمهی بفعلهی سابقن کما کان کافیان فالفائل بالرضا فهازا متویون هناک بقرینت المقابله بل علم المعلول قبل العمل فالقصد ای فائلون بالقصد اختصرنا از القصد معلومون ولیکن ای یقرن العالمو او علمه او فعله بدائن زیده مع ایکون الفائل العالم السابق العلم المقارن للداء الزائد مصاحب ارادتین و دونها ای و لم یکن فعل الفائل العالم به ارادته الجبر وقع ای فائل بالجبر بلا اقتران الال بالدائی ای معدائی فان قد زید علی ذاته علمه السابق بفعله تفصیلا حال کونه فعلیاً منشئاً لوجود المعلوم فالفائل عنایتاً قمن و حقیق و ایکن علمه السابق بالفعل التفصیلی الفعلی عیناً بذات الفائل فسم تجلیاً ای الفائل فائل بالتجلی فی علمه من اضافت المصدر الى المفعول ای فی العلم بذاته العلم بفعلن ای بفعله تویا ای علمه السابق و تفصیلی و بفعله منتبن فی علمه بذاته انتواء العقول تفصیلیه فی العقل البسیط الاجمالی و هذا و العلم الاجمالی فی عین الکشف التفصیلی لا كما في الفائل بالرضا لأن العلم السابق بالفعل لم يكن تفصيليا بل العلم بالذات علم اجمالی بالفعل سابقون علیه و اما العلم تفصیلی بالفعل فعین الفعل ولکه ما فی الفائل بالعنایت بالمعنی الاخص لان العلم تفصیلی بالفعل و این کان سابقا علیه هناک الا انه زائد علی الذات. دیروز یه نفر از آیان اشکالی فرمودن که علل قوام که گفته میشه با این که علیت و معلولیت در وجودات هست و علیت و معلولیت در ماهیات نیست، چرا به جنس و فصل علل قوام میگن؟ البته مسامعه هستش، همینطوری که ماهیت خودش امر اعتباری است اما از اعتباریات نفس الامریه هستش، از اعتباریاتی است که گرچه ما به هزاء خارجی نداره لکن منشأ انتزاع خارجی که وجودات باشد داره. از این نظر ماهیت امری است اعتباری اما از اعتباریات نفس الامریه، برای که منشأ انتزاع داره که وجودات امکانی باشه، از حد وجودات امکانی، از محدودیت وجودات امکانی ماهیت انتزاع میشه. اگر علیت و معلولیت در ماهیات گفته میشه، مثلا گفته میشه جنس و فصل علت نوعن یا از علل قوام نوعن، البته علیت و معلولیت به طور اعتبار گفته میشه اما از اعتباریات نفس الامریه، برای که همون ماهیت اعتباری نفس الامری از جنس و فصل ترکیب میشه، جنس و فصل است که تشکیل دهنده ماهیت است. البته و اما نه، اینجوری نیست که جنس و فصل علت حقیقی ماهیت باشه، چون علیت و معلولیت در وجوداته در ماهیات نیست، لکن اعتباراً مجازاً گفته میشه به جنس و فصل علل قوامن ماهیت رو تشکیل میدن، اجناس و فصول علل قوام ماهیت هستن. فرق بین شرط و معد و مقتضی و عدم مانع به مناسبت انشاءالله در یه جایی اگر موفق بودیم عرض خواهیم کرد. بحث در اقسام فاعل بود و این اقسام فاعل که ذکر شده بیشتر به خاطر این معناست که علت العلل الله تبارک و تعالی و تقدس در این که فاعل ممکن علت فاعلی ممکنات هست و همچنین علت غایی ممکنات هستش، چون انا لله و انا الیه راجعون، عرض میکنم از این نظر ای شکی نیست همه اتفاق دارن در این که علت فاعلی موجودات ممکنه، البته فاعل الهی که معطل وجوده نه فاعل طبیعی که معطل حرکه هست، فاعل و خالق این عالم حق تبارک و تعالی است، هم علت فاعلی ممکناته و هم علت غایی. عرض میکنم که هم به سبب الوجود هم لعجل الوجود، با توضیحاتی که در الهیات به معنی الاخص در باب علت غایی گفته شده در این فرق. پس در این که علت فاعلی حرفی نیست لکن متکلمین و مشائین و اشراقیین و عرفا هر کدام یه نحو فاعلیت، فاعلیت حق تبارک و تعالی را یه جور بیان میکنن. مثلا متکلمین مثل معتزله حق تبارک و تعالی را فاعل این عالم میدونن، علت فاعلی این عوالم وجودی میدونن و اما او را فاعل بالقصد میدونن، فاعل بالقصد، فاعل بالاراده گاهی گفته میشه، فاعل بالقصد. و اما مشائین از حکما که رئیسشون ارسطو و ابن سینا و فارابی و ابن رشد و امثال اینها هستن، اینا حق تبارک و تعالی را فاعل بالعنایه میدونن، میگن نحوه فاعلیت حق تبارک و تعالی نسبت به ایجاد موجودات ممکنه، نحوه فاعلیت فاعل بالعنایه هست، نحوه فاعلیت فاعل بالقصد نیست که متکلمین میگن. اشراقیین از حکما که رئیسشون شیخ الاشراق و امثال اینها باشن، اونها معتقدن که نحوه فاعلیت حق تبارک و تعالی نسبت به ایجاد ممکنات فاعل بررضا هستش، یه نحوه مخصوصی از فاعلیت. و عرفا معتقدن بر این که نحوه فاعلیت حق تبارک و تعالی نسبت به ایجاد ممکنات فاعل به تجلیه. البته فلسفه‌ای که به نام حکمت متعالی نامگذاری شده که مؤسسش صدرالمتعلهین هست و مرحوم حاجی هم پیرو همین فلسفه هست که حکمت متعالی باشه، نه فلسفه مشاء محض، نه اشراقی محض، نه عرفان محض، نه کلام محض، بلکه مباحثی از کلام هست، مباحثی از فلسفه مشاء، فلسفه اشراق، یه مباحثی هم از فن عرفان وارد حکمت متعالیه ملا صدرا شده، مثل اصالت الوجود یا مثل همین فاعل به تجلی بودن حق تبارک و تعالی. اینجا حالا نقل اقوال هستش، به خاطر این معنا این اقسام فاعل را ذکر کردن، برای که در الهیات به معنا الاخص خب این خودش فهم حقیقتی است از حقایق که نحوه فاعلیت حق تبارک و تعالی باشه، تا اونجایی که بشر البته میتونه فکرش پیش بره. عرض میکنم که مگر آقا ما خدا هستیم که شناخت کامل داشته باشه؟ مگر چی گفته؟ تا اون اندازه که میتونیم. یه قاعده میسور که در فقه هم گفته شده، المیسور لا از کتب المعصور. حالا که پس ما خدا که نیستیم که علم به تمام حقایق اشیاء علی ماهیه علیها داشته باشیم، حالا که نداریم پس الف با نریم یاد بگیریم؟ جور که نیست. بله حکما هم که تعریف کردن گفتن الحکمت و یلعلم به حقایق اعیان الموجودات علی ماهیه علیها به قدر طاقت البشریه. پس ما احاطه علمی به تمام موجودات میتونیم پیدا کنیم؟ نه اینجوری هم نیست. عرض میکنم که بنابراین روی این حساب این اقسام فاعل رو در فلسفه ذکر میکنن. حالا نقل اقوال هستش که کی چی میگه، اما در این که حالا اون که میگه کدوم حق است و چی جوریه، مرحوم حاجی علیه الرحمه مثل این که همون فاعل به تجلی را میپسندن، حرف عرفا را اختیار کردن، حرف اونا را که ذکر میکنن یه احترامی میکنن، حالا ایشون نظرشون اینه، لکن هرچه هست اجالتا بیان این اقوال هستش. در فاعل بالقصد گفته شد که فاعل علم به فعل خودش داره، فعلش به اراده خودش هم هست و یک دایی و هدفی زائد بر ذات خودش در نظر داره. این فاعل بالقصد، حالا این چهار قسم آخری یه مقدار توضیحش بیشتر عرض بکنیم. پس فاعل بالقصد مثلا معتزله از متکلمین حق تبارک و تعالی را فاعل بالقصد میدونن، معناش اینه که علم به فعل خودش داره، علمش هم علم تفصیلیه به فعل خودش نه اجمالی، و این علمم سابق بر فعله نه همراه فعله، و فعلشم به اراده خودش انجام میگیره، و یک هدفی که سود رسوندن به غیر باشه که زائد بر ذات خودش هدف او هست. یعنی دایی حق تبارک و تعالی بر ایجاد خلق عبارت است از نفع رسوندن به خلق، خودش احتیاجی نداره که نفعی عاید خودش بشه، خودش ناقص نیست که تا با ایجاد مخلوقات تکمیل بشه و کامل بشه، لکن به خاطر اینه که ممکنات تکمیل بشن، ممکنات سودی ببرن، اینجور میگن. پس اینجا دایی زائد بر ذاته که نفع رسوندن به غیر باشه که ممکنات هست. و اما اگر چنانچه علم به فعل داشته باشه، علمشم عرض میکنم که این معنا هم عرض بکنیم، چقدر امروز کلمه عرض به کار برده میشه، و علمی که برای حق تبارک و تعالی باید ثابت بشه که مناسب با سقع ربوبی باشه، عبارت است از این که علم ذاتی و علمی که سابق بر وجود معلوم باشه و علم تفصیلی، هم ذاتی باشه و بیرون از ذات نباشه و هم تفصیلی باشه اجمالی نباشه، به طور مبهم نیمه علم نباشه. یکی هم این که سابق بر وجود معلومات باشه، ازلی باشه، نه این که همراه با وجود ممکنات باشه. این علم که مسلماً برای حق تبارک و تعالی به براهین ثابت هستش. حالا اضافه بر این علم یه علم دیگری هم حق تبارک و تعالی داره که علم فعلی بهش میگن، که عین وجود معلومات خارجیه هست. این علم هم که علم فعلی باشه علم تفصیلیه و اما عین وجود معلوم هستش و همراه با وجود معلومه، یه پیش از وجود معلوم نیستش. لذا قائلین به فاعل به رضا که شیخ الاشراق و امثالشون باشه، برای حق تبارک و تعالی دو تا علم قائلن. قائلین به فاعل به تجلی هم برای حق تبارک و تعالی دو تا علم قائلن. و اما فرق است بین اینها. شیخ الاشراق میگه که اون علمی که عین ذات حق تبارک و تعالی است، اون علم به ممکنات که عین ذات حق هستش و سابق بر وجود ممکنات هست، او تفصیلی نیست و اجمالیه، برای که علم به علت علم اجمالیه به معلوله، نه علم تفصیلی به معلوله. و اما اون علم دومی که علم فعلی باشه که عین وجود معلوم هستش، علم تفصیلیه. پس اون علمی که ذاتی هست و سابق بر وجود ممکنات هست، سبقت بر وجود ممکنات داره و ازلی هست، به گفته شیخ الاشراق اجمالیه و تفصیلی نیست و این نقصا داره، چون باید علم ذاتی باشه، ازلی هم باشه، سابق بر وجود معلوم هم باشه و تفصیلی باشه. شیخ الاشراق نتونسته تا اینجا ثابت کنه. همین اندازه علم ذات به ذات، میگه علم به تمام معلولات هستش، اما علم اجمالی، علم ذات به ذات که قبل از وجود معلولات هستش، پس و این ذات هم هست، ذاتی هست، سابق بر وجود معلولات هم هست، اما تفصیلی نیست و نقص حرف شیخ الاشراق همینجا هستش. نه، باید تفصیلی باشه، اجمالی فایده نداره. و اما علم فعلی که شیخ الاشراق قائله، میگه تفصیلیه، اما دیگه ذاتی که نیست، برای که زید که ذات الله متعال نیستش. علم فعلی تفصیلی هست اما ذاتی نیست و ازلی هم نیست، برای که عین وجود معلولات هستش. بنابراین نقص در حرف شیخ الاشراق همینه که علم ذات به ذات که علم ازلی هست و علم به همه ممکنات هست، این را اجمالی میدونه و اون میگه حق تبارک و تعالی فاعل بررضاست، برای که همین تعریف برش صادقه که علم ازلی به ممکنات داره به وسیله همون علم به ذات خودش، اما اجمالیه، تفصیلی نیست. و یک علم فعلی هم داره که عبارت است از وجود معلولات، این علم البته تفصیلیه اما ذاتی نیست، ازلی هم نیست. و حق تبارک و تعالی فاعل به رضا هست، یعنی چه؟ یعنی علم به فعل خودش داره و علم تفصیلی به فعل خودش هم عین فعل خودش هست و علم به ذات خودش هم علم اجمالی سابق بر فعلش هست و علمم عینه و اون علم به ذات خودش که اجمالی به فعل باشه عین ذات خودش، زائد بر ذات نیست، اما اون علم به ذات خودش، علم تفصیلیه به ذات خودش و علم اجمالیه به افعال خودش، اون عین ذاته، زائد بر ذات نیست و دایی زائد بر ذات هم پروردگار نداره در ایجاد. مثلا چی میتونه هدف ایجاد واقع بشه؟ چون علت غایی اون است که فاعل را فاعل قرار میده. و آیا معقول هستش که یه چیزی علت فاعلیت حق تبارک و تعالی بشه، یعنی سود رسوندن به ممکنات در حق تبارک و تعالی نعوذ بالله تأثیر بکنه و او را فاعل قرار بده، که نمیشه. پس همین طوری که مبدأ المبادی است، غایت الغایات هستش و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، اونم برمیگرده به همون، در جای خودش بحثش شده. چرا فاعل به رضا میگن؟ برای این که من احب شیئن احب آثاره. چرا خداوند متعال محبت به ممکنات داره؟ چون اگر محبت نداشته باشه که از او که خلقت نمیشن، ایجاد نمیشن، خداوند متعال مکره در فعلش که نیست، به اراده و اختیار خودش ایجاد ممکنات فرموده. تا اینها را دوست نداشته باشه که خب ایجاد نمیکنه. چرا اینها را دوست میداره؟ مگر خداوند متعال فاقد کمالی هست که کمالی در دیگری ببینه لذا او را دوست داشته باشه؟ اینجوری که نیست. برای که کل الکمال و کله الکمال از قول میر داماد ایشون نقل میفرمایند در یه جای همین کتاب. بنابراین برمیگرده به این که من احب شیئن احب آثاره، رضا و محبت و اینا همه به یک معنا هستش. خداوند متعال خودش کل الکماله و علم به خودش داره، پس خودش مبتهج به ذات خودش هست و خودش را دوست می‌داره. و چون خودش را دوست می‌داره، آثار خودش از اون نظر که آثار او هستن دوست می‌داره، لذا ایجاد ممکنات می‌فرمایه به جوری که حالا اینها می‌فرماید. بنابراین فاعل به رضا یعنی فاعل، نحوه فاعلیت حق تبارک و تعالی فاعل به رضاست، یعنی رضا و محبت به این معلولات داره چون آثار او هستن که برمیگرده به حب ذات به ذات. اما چون این که آقا این دو تا چارتایه اگر چنون چی کسی کتابی بنویسه، همونطور که از تو خیابون رد میشه از در کتاب فروشی زیر چشمکی نگاه میکنه بینه کتاب اونم اونجا هستش، اثر خودشو دوست نمیداره. بنا و مهندس وقتی که یه عمارت خوبی ساخت، یه مجلسی باشه، مبتهج نیست چون اثر خودش هست. من احب شیئن احب آثاره، مسلمن. پس چرا مجنون در و دیوار رو میبوسید؟ امر رو علا جدار دیار سلم و قبل و زلجدار و زلجدار و دیوار، عاشق دیوار که نیستش. و ما حب و دیار شغفن قلبی، اما چون اینا آثار محبوبن، اینا علامات و آثار محبوبن، لذا دوست میداره. من احب شیئن احب آثاره، کسی که مرحوم شیخ مرتضای انصاری اعلی الله و مقامه را دوست میداره، مسلمن رسائل و مکاسبشو دوست میداره. این یه چیز فطری هستش و حق تبارک و تعالی چون کل الکمال هستش و علم کامل به ذات خودش داره، ذات پیش ذات منکشف هستش، پس خودش بغض به خودش داره، خداوند خودش دوست نمیداره، محبت ذات به ذات، رضای ذات به ذات. و چون خودش رو دوست میداره، آثار خودش هم دوست میداره. و الا عالی من حیثه و عالی لا ینظر الی السافل من حیثه و سافل، معنا نداره. آدم یه تو بیابونم رفتش، دقت میکنه بره گلهای بیابونو ببینه نه خارهای بیابانو. عرض میکنم این یه چیزیست، کمال هر کجا باشه محبت آور هستش. البته نه اون مواردی که شرع مقدس من فرموده، که اونجا نه تنها اونجا تاریکیست، عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. نه، جایی که شرع مقدس من فرموده تاریکیست، انسان بیچاره و بدبخت میشه. عرض میکنم که بنابراین فاعل به رضاست، چون به فعل خودش راضیه، به فعل خودش محبت داره، به عنوان اینکه آثار او هستن. و اما فاعل بالعنایه، فاعل بالعنایه که شیخ الرئیس و اینها قائل هستن، فاعل علم به فعل خودش داره، فعل با اراده خودش هم انجام میگیره، علمش هم سابق بر فعلش هست، علمش هم علم تفصیلی هست، اما متاسفانه نارساییده که در کلام ابن سینا و مشائی هست اینه که این علم را به صور مرتسمه میدونن و این علم زائد بر ذات میشه، این ذات نیست. و اگر این نبود، حرف ابن سینا بسیار خوب، در فعلش هیچ هدفی جز خودش در نظر نمیگیره، هیچ هدفی دائی زائد بر ذات نیست. علم به فعل هست، فعل با اراده انجام میگیره، علم به فعل قبل از فعل هستش، علمم علم تفصیلیه، چنانچه در فاعل بالقصد هم علم تفصیلی بود. اما هی که علم را به صور مرتسمه میدونه و صور مرتسمه در مقام ربوبی معنا نداره، برای که او محل عوارض واقع نمیشه. چرا فاعل بالعنایه بهش گفته میشه؟ بخاطر این که عنایت به معنی رحمت و توجهه، به مجرد توجه فاعل به فعل، فعل انجام میگیره. یا این که رحمتی است نسبت به ممکنات، از این نظر فاعل بالعنایه بهش گفته میشه. عرض میکنم که بعدن ایشان در مورد فاعل به تجلی میگن که کسانی که حق را فاعل به تجلی میدونن، میگن که علم پروردگار به ذات خودش علم به افعال هستش و هم این علم علم ذاتیه و هم ازلیه و هم تفصیلیه. یعنی علم به ذات علم تفصیلی ازلیه به تمام اشیا هستش، البته از روی قاعده بسیط الحقیقته کل الاشیا و لیس به شیء منها، که در این کتاب 4 صفحه، یکی از بحث‌های قابل توجه و مهم و مشکل این کتاب، همون بحثی که در الهیات به معنی لخص میاد. وقت چجوری علم به یه چیز علم به همه چیزه؟ من باب مثال و الا ای بلند از وهم و قال و قیل من، تا اون اندازه که مثال مطلب رو میتونه به ذهن نزدیک کنه. عرض میکنم که مثل انتواء حروف در اون قطره مرکبی که سر مداد هستش، البته حق تبارک و تعالی منزه از تمام این مثال ها و امثال این هاست، یا فتواهای یک مجتهد و مستنبط که در یک ملکه بسیطه اجتهاد منتوی هستش. ملکه اجتهاد یه چیز بیشتر نیست، تمام فتواها حاوی تمام فتواها هستش و اینجوریه علم به یه چیز علم به همه چیز میشه. اما چون مبتنی بر مقدماتیست، باید در جای خودش بحث بشه که در ذهن اشکالی خدای نخواسته ایجاد نشه. حالا مطلب دیگر اینه که فاعل به تسخیر یه فاعل جداگانه نیست، گرچه 8 جور فاعل بیان فرمودن مرحوم حاجی در اینجا، لکن اون 7 قسمش بله، و اما قسم 8 که فاعل به تسخیر باشه، یه قسمی در عرض اینها نیست، بلکه فاعل به تب یا فاعل به القصد مثلا اگر مسخر یک قاهری شدن و در تحت تسخیر یه فاعلی قرار گرفتن، فاعل به تسخیر بهشون گفته میشه. به این معنی
قاهر فاعل به تسخیر گفته میشه یا به این؟
نه به اینها، به اینها قالب فاعل به تسخیر
اگر باشن دیگه.
بله نه، مثالش حالا عرض میکنم که طبیعت انسان، بدن انسان، جنبه مادیت انسان، نفس نباتی انسان به تعبیری تغذیه را انجام میده، هضم را انجام میده، احاله و استحاله غذا را مثلا اینها را تبدیل به بدل ما یتحلل میکنه، اینا را انجام میده، یه افعالی هست. نفس انسان در مرتبه طبیعت، در مرتبه بدن، افعالش افعال به طبعه، یعنی علم به فعل خودش نداره، اما فعلش با خودش سازگاره. مثلا قوه غازی، هضم غذا، خود تغذیه و امثال اینها، اینها اون قوایی که مربوط به نفس نباتی هستش. اینا همه نفس انسان در این مرتبه فاعل به طبع، علم به فعل خودش نداره، فعلش هم سازگاره با طبعش. و اما همین قوای بدنی و همین مرتبه، گرچه بدن این مرتبه از مراتب نفسه، همین قوای بدنی که فاعل به طبع، یه مرتبه خودشون رو در نظر بگیریم و ملاحظه میکنیم بهشون میگیم فاعل به طبع، یه مرتبه با این که فاعل به طبع هستن مسخر نفس ناطقه انسان هم هستن، از این نظر به ایشون فاعل به تسخیر میگیم، بلا تسخیر دیگری او را نکنیم فاعل به طبع ایش میگیم. اما همین فاعل به طبع، همین قوای بدنی انسان که فاعل به طبع هستن، از آن ره گذر به ملاحظه این که مسخر قدرت نفس ناطقه هستن فاعل به تسخیرن، هم فاعل به طبعا هم به تسخیر، و اینا در طول همه در عرض هم نیست. یا نفس ناطقه انسان که فاعل بالقصده، فاعل بالاراده، و هو القاهر فوق عباده، خداوند متعال نفس ناطقه مسخر توانایی حق هستش، جبرم لازم نمیه. چرا؟ برای که نفس ناطقه مرید مختار مسخر حق تبارک و تعالی است. اونی که مسخر حق هستش کیه؟ نفس ناطقه ای که دارای اراده و اختیار هستش. پس نفس ناطقه با این که فاعل بالقصده، فاعل بالاراده و اراده و اختیار داره، همینطوری که وجودش در شعاع وجود حق هستش، افعالش هم به حول الله و قوته انجام میگیره، و این مسخر قدرت حق بودن مؤکد اختیارشه، نه منافی با اختیارش. برای که کی مسخر امر حق هست؟ نفس ناطقه مرید مختار، و اینم در طول هم هستن. پس نفس ناطقه هم فاعل بالقصد و هم فاعل بالتسخیر. این جای کتاب، هم این صفحه که حالا داریم میخونیم، هم صفحه بعدی، هم صفحه بعدش، یه مطالب ادبی و چون شعرم بوده معقد پیچیده، البته نارسایی های این کتاب همین قسمتاش هست. در اون صفحه بعدی مرحوم حاجیش یک مرتبه از فلسفه میرن تو لغت، تو کتاب قاموس، روایروی، ترواوی چیزا. الانم اینجا مطالب روشنه، و اما این شعرها یه طوری پیچیده هستش که باید صاف کرد کتاب. والفاعل العالم به فعله، حالا اون فاعلی که عالم به فعل خودش هست، این وجود الافعال العلم بها ذکره. این کلمه بها متعلق به کلمه علم مقدمه بر شده. این وجود الافعال العلم بها ذکره، ذکره به معنی علمه هستش. فذاک بالفاعل بالرضا قصده، فاعلی که عالم به فعلش هست، اگر چنانچه همین وجود خارجیه افعال علم به این افعال است، علم به افعال این وجود افعال هستش، علم به وجود افعال علمه. اگر اینجوریست، پس اینجور فاعل به فاعل به رضا نامیده میشه. مقصود ما از چنین فاعلی فاعل به رضا قصده، این فاعل به رضا بهش میگه. و این وجود الفعل علمن للفاعل بهی ما وجده، و اگر چنانچه وجود فعل علم فاعل به فعل نیست، ما وجوده. ایجوری نباشه که وجود فعل که علم فاعل به فعل خود وجود فعل باشه. و اگر چنانچه وجود فعل ما وجوده، ایجوری نباشه که علم فاعل به فعل باشه، یعنی علم و فعل یکی باشه. اگر ایجور نشود، و اگر وجود فعل علم فاعل به فعل نباشه، ما وجوده یعنی نباشه. و از طرفی ولا کفل علم به ذات الفاعل عن علمهی به فعلهی سابقا، اون علم اجمالی ازلی که علم ذات به ذات، علم اجمالی سابق بر فعله، ایم کافی ندونیم، چنانچه در فاعل به رضا شیخ الرئیس کافی میدونه. حالا مرحوم حاجی یه جوری معقد اینجا فرموده. و از طرفی کافی هم نباشد علم فاعل به ذات خودش از علمش به فعلش، علم به عنوان علم سابق، یعنی علم خودش به خودش علم تفصیلی به فعل نباشه، علم ازلی به فعل نباشه، و علم اجمالی فایده نداشته باشه. و کفایت هم نکند علم فاعل به ذات خودش، کافی نباشه این از علم فاعل به فعل خودش به عنوان علم سابق کما کان کافیان فی الفاعل بالرضا، چنانچه علم خودش به خودش علم سابق به فعل خودش بود و علم اجمالی بود و در رویه شیخ الاشراق همون علم اجمالی ازلی کافی بود به فعل، کما کان اینجوری نباشه چنانچه کافی بود در فاعل به رضا ای را کافی ندونیم. حالا یک کسی میان میگه که این که شما حرفی از این نزدید، در مورد فاعل به رضا گفتید ان وجود الافعال العلم بها ذکنه، یه در اونجا نگفتید که علم فاعل به خودش در ازل کافی هست از علمش به فعلش، این که در اونجا نگفتید. چون میفرمان فهازا، این جمله مطوی است در اونجا به قرینه مقابله، چون ما داریم مقابل قول فاعل به رضا حرف میزنیم، ولو اینکه در شعرمون هم نگفتیم اینجوریه، یعنی در فاعل به رضا اینجور باید بگیم، بگیم ان وجود الافعال العلم بها ذکنه و علم فاعل به خودش در ازل کافی هم هست از علمش به فعلش، یعنی اما علم به خودش در ازل کافی باشه از علم به فعلش، این در اونجا نگفتیم، اما این جمله در اونجا مطلی هستش. فهازا، این جمله ای کفایت و علم الفائل به ذاته ان علمهی به فعلهی مطلی گن فی تعریف الفائل به رضا فی محل تعریفی و بیانه. فهازا، این مطلب مطوی است در اونجا، در اونجا که تعریف فاعل به رضا میکنیم به قرینه مقابله. خب حالا فعل، فعل فاعل علم فاعل به فعل نباشه و علم اجمالی به خودش هم کافی نباشه، بل علم المعلول قبل العمل، علم تفصیلی به معلول خودش داشته باشه پیش از عمل، پیش از فعل. فالقصد ای فاعلون بالقصد، ای فاعل بالقصد بهش میگن. حالا فالقصدو یعنی چه؟ اختصرنا از القصدو معلومو، به طور اختصار گفتیم چون قصد و نیت ما معلومه. در تنگنای شعر آدم، در تنگنای عکس نقیز رخ نگار ترسم که صورت انز هیولا به در شود، در تنگنای شعر. ولیکن ایقرن العالم او علمه او فعله بدائن زیده، فاعل بالقصد درست میشه، ولیکن در صورتی که مقرون باشه عالم، یا مقرون باشه علم عالم، یا مقرون باشه فعل اون عالم، بدائی که زائد بر ذات باشه. مع ایکون الفائل العالم السابق العلم المقارن لدائ زائد مصاحب ارادت. تعریف فائل بالقصد خیلی طول کشید، قیداش خیلی طول کشید، ولیکن حالا علم به فعل خودش قبل از فعل داشته باشه، عرض میکنم دائی زائد بر ذاتم داشته باشه، یه قیدی هم داره، با این که این فائلی که عالم به فعل خودش هست، علمش هم سابق بر فعل خودش هست و علمش هم مقارنه با دائی زائد بر ذاته، دارای اراده هم باشه. اگر اینجوری شد با این قیدها، وقت بهش فاعل بالقصد. و دونها ای و الم یکن فعل الفاعل العالم به ارادتهی الجبر وقعه، ای فاعل بالجبر. و دونها، بدون اراده، یعنی اگر چنون چه فعل فاعلی که عالم به فعل خودش هم هست به اراده خودش نباشه، این فاعل بالجبر درست میشه. بلا اقتران العلم بالدائی ای مع الدائی فان قد زید علی ذاته علمه السابق به فعله تفصیلا حال کونه فعلیا منشئا لوجود المعلوم فالفاعل عنایتا همنون و حقیقون. اگر چنون چه علم فاعل، اگر چنون چه علم فاعل مقرون به دائی زائد بر ذات نباشه، مشائین هم میگن فعل حق معلل به اغراض نیست و دائی زائد بر ذات نداره، اگر مقرون نباشد علم فاعل به دائی زائد بر ذات، بله مع دائی به ان قد زید علی ذات، بله اگر مقرون نباشد علم به دائی، یعنی فعل حق یه غرضی غیر از خودش نداشته باشه، فعلش مقرون به دائی نباشه، و از طرفی علم به فعلش داره قبل از فعلش، علم تفصیلی هم هست اما دائی زائد بر ذات نداره. حالا فإن قد زید، این علم سابقه تفصیلی که مقرون به دائی زائد بر ذات نیست، اگر چنون چی این علم زائد بر ذاتش باشه، اگر زائد باشد بر ذاتش اون علمش که سابق هست به فعلش و علم تفصیلی هم هست، در حالی که علم فاعل علم فعلی باشه نه انفعالی باشه، فعلی باشه و منشأ وجود معلوم باشه، پس فاعل سزاوار است به این که فاعل بالعنایه بهش بگن، همنون و حقیقون بالعنایه، به این که فاعل بالعنایه بهش بگن، همنون یعنی حقیقون، سزاوار است که بهش فاعل بالعنایه بگن. حالا در اینجا هم نقصی که حرف مشائین داره اینه که علم زائد بر ذاته، تفصیلی هست، ازلی هست، مقرون به دائی نیست اما زائد بر ذاته. و ای یکن علمه سابق بالفعل التفصیلی الفعلی، یا کلمه تفصیلی و کلمه فعلی هر دو صفتن از برای علم، و اگر چنونچه علم سابق فاعل به فعل خودش که علم تفصیلی هست نه اجمالی و فعلی هست نه انفعالی، عیناً به ذات الفاعل باشه، عین ذات فاعل باشه، فسم تجلیا، این را علامت گذاری بکن تو نام، البته فسم نیست، فسم تجلیا که معنی همون تسمیه داره، علامت گذاری بکن تو به فاعل به تجلی، ای الفاعل و فاعلون به تجلی. حالا چرا فاعل به تجلی میگن؟ برای این که عرض میکنم ممکنات، مثلا کسانی که حق را فاعل به تجلی میدونن، البته کلمه تجلی در قرآن کریم ذکر شده، فلما تجلا ربه للجبل، در احادیث هم ذکر شده و در دعاها هم ذکر شده، چون دعاهای شیعه همش گنجینه علوم و معارف هستش. یه روزی بنده خدمت علامه طباطبایی قدس سره بودم، استاد شهید شیعه آیت الله مطهری هم آمده بودن، یه قسمتی از دعا در مفاتی از علامه طباطبایی سوال میکردن که معنای این چه هستش، اصلا دعاها هم همه گنجینه اسرار هستش، مثلا زیارت جامعه کبیره یه دوره معارف هستش، چون حضرت هادی علیه السلام که خطیب و اهل الجنه هستش، زیارت جامعه از او هستش. اجالتا کلمه تجلی در دعای سماط مثلا اینجا هستش، کلمه تجلی، و اگه تجلی گفته میشه به خاطر این معناست که اینها ممکنات را براشون، نه اینکه خدا را ممکن نعوذ بالله میدونن و ممکن خدا نعوذ بالله، اصلا این معنا محاله که واجب ممکن بشه و ممکن واجب بشه، اما همطوری که میگن عکس تجلی آکسه، زل تجلی زی زله، اما در مقابل او دیه چیزی نیست، این طرف ها میخوان چیز کنن، یعنی ممکن در مقابل واجب ربط الالله هستش، از این نظر میگن تجلی حق هست، مثلا اینجوری فاعل به تجلی میگن. میگن عکسی که تو آینه از انسان میفته در مقابل عکس، چون روش بر بگردونه نیستش، این در مقابل او یه چیز مستقلی نیستش، این تجلی او هست، مثلا جلوه او هست، حالا هرچی ایتیور میگن عنایتاً بعد فاعلون به تجلی فی علمهی من اضافت المصدر الی المفعول ای فی العلم به ذاتهی العلم به فعلن ای به فعلهی تویا، علمهی فاعل مصدر محذوفه و مصدر اضافه شده به مفعول خودش، العلم به فعلن تنوین فعلن هم عوض از یه مضاف الیهی هست به فعلهی. در مورد فاعل به تجلی، در علم فاعل به تجلی به خودش، علم به فعلش هم منتوی هست و مندرج هستش. فی علمهی اضافه مصدر به مفعوله، یعنی در علم فاعل به تجلی به ذات خودش، علم به فعلش هم منتوی هست. ای علمه سابق و تفصیلی و به فعلهی منتوی فی علمهی به ذاته. علم سابق بر فعل و علم تفصیلی به فعلش که سابق بر فعلش هم هست منتوی هست در علمش به ذات خودش. چجور انتوا؟ چجور انتوا؟ مثلا داخلون فی الاشیا، اما چجور داخل بودن در اشیا؟ لا بالممازجه. علی علیه السلام میفرمه خداوند متعال داخلون فی الاشیا، اما مثل کسی که تو خانه داخل خانه شده، داخل یه شهر شده، نه، داخلون فی الاشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا لا بالمزایره مثلا، یا داخلون فی الاشیا لا که دخول شیء فی شیء. حالا انتواء علم به افعال که منتوی در علم به ذاته، چه نحو انتواء هست، چه نحو اندراج هستش؟ این انتواء مفعول مطلقه که بیان نو میکنه. انتواء العقول تفصیلیه فی العقل البسیط الاجمالی، مانند منتوی بودن معقولات، عقول به معنی معقولاته، معقولات مفصله در یک در ملکه بسیط اجمالی. آیون محترم که انشاءالله مجتهد اجتهاد تجزی به تجزی که دارید، انشاءالله مجتهد مطلق هم که بشید، این ملکه اجتهاد ملکه بسیطه یه چیزم بیشتر نیست و تمام این فتواهای مفصله گوناگون در باب عبادات و معاملات در این منتوی هستش، مندمج هستش. اینجوری مانند منتوی بودن معقولات تفصیلیه فتواهای یه مجتهد در عقل بسیط اجمالی، یعنی ملکه خلاقه این فتاوا که به اذن الله تبارک و تعالی این فتاوا را صادر میکنه. و هاذا هو العلم الاجمالی فی عین الکشف تفصیلی، این همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی هست که مبتکرش صدر المتعلیهین هست. علم اجمالیه، علم به یه چیزه اما در عین کشف تفصیلیه، و علم به همه چیزه اما نه به این معنا که حق تبارک و تعالی ممکنات باشه یا ممکنات او باشه. نعوذ بالله، بان من الاشیاء بالقهر لها والقدرت علیها و بانت الاشیاء من بالخضوع له والخشوع الیه، توحیده و تمییزه عن خلقه و حکم و تمییز بینونت و صفت لا بینونت و ازله، که در نهج البلاغه این معارف لطیف در اوج بود. و هاذا هو العلم الاجمالی فی عین الکشف تفصیلی، این اجمالیه که عرض میکردم غیر از اون اجمالیه که در اصول گفته میشه، این یه اجمالیه که علم به یه چیز، علم به همه چیزه روی قاعده بسیط الحقیقه. لا کما فی الفاعل بالرضا، حالا فاعل به تجلی مثل فاعل به رضا نیست، نه اونجوری که در فاعل به رضا بود، چون اونجا نقصی بود، نارسایی بود. لأن العلم السابق بالفعل لم یکن تفصیلی، یا نمانند فاعل به رضا که در اونجا علم سابق بر فعل که علم ذات به ذات باشه تفصیلی نبود. شیخ الاشراق اون علم اجمالی میدونست، بل العلم به ذات علم اجمالی بالفعل سابق علی. شیخ الاشراق میگفت علم ذات به ذات علم اجمالیه به فعله، نه علم تفصیلی. البته اجمالی در مقابل تفصیلی، همون اجمالی که پایین تر از تفصیلی هستی و سابق بر فعلم هست. و وقت اگر کسی از شیخ الاشراق سوال میکرد که خب خداوند علم تفصیلی پس به ممکنات نداره، میگفت بله، وقتی که ممکنات خلقت کرد، وجود خارجی ممکنات علم تفصیلی حق هست به ممکنات. خب این معناش اینه که قبل از آنی که موجودات را خلقت کنه، پس ایجور میشه که نعوذ بالله علم تفصیلی به ممکنات نداشته و این ناقصه درست نیست. و عمل علم تفصیلی و بالفعل ف فعین الفعل، اما علم تفصیلی حق به فعلش به ممکنات عین فعله، ولا کما فی الفاعل بالعنایت بالمعنی الاخص، و نه اونجوری که در فاعل بالعنایه به معنی الاخص میگفتیم که مراد مشائ این هستش. فاعل بالعنایه به معنی الاخص یه مرتبه میگیم فاعل بالعنایه، هم مقصودمون فاعل به تجلیه هم بالعنایه که مشائ این میگن، یه مرتبه میگیم فاعل بالعنایه مقصود همونی است که مشائ این میگن، اصطلاحه، و نه اونجوری در فاعل به تجلی، اونجوری نیست که در فاعل بالعنایه به معنی الاخص بود، لان العلم التفصیلی بالفعل و ان کان سابقا علیه هناک الا انه زائد علی الذات، این نقص داشت. اون نقص حرف شیخ الاشراق نداشت، نقص دیگری داشت. برای که علم تفصیلی بالفعل طبق نظر مشائین که قال به فاعل بالعنایه هستن، اگر چه سابقه بر فعل در اونجا در مورد فاعل بالعنایه، الا اینکه او را زائد بر ذات میدونن و صور مرتسمه، و صور مرتسمه در مورد حق معنا نداره. این تمام شد. ارادتون طبعون اذا ما زائدتون سخرا مبنیون للمفعول للغیر فالفاعل تسخیرا یرا. اراده و طبع یعنی فاعل بالاراده که هم فاعل بالقصد باشه. ارادتون طبعون فاعل بالاراده و فاعل بالقصد یکی هستش، و فاعل بالطبع در آن هنگامی که مسخر غیر قرار بگیرن. این ما اینجا چه کاره؟ یه ما زائده هست. فاعل بالاراده و فاعل بالطبع در آن هنگامی که مسخر غیر واقع بشن، فاعل به تسخیر دیده میشه. به این فاعل بالقصد و فاعل به طبع میگن فاعل به تسخیر، هم فاعل به طبع هم فاعل به تسخیر هر دو. پس فاعل به تسخیر یک قسم جداگانه نیست. فالطبیعت المسخرت تحت النفس مع کونها فاعلا به طبع للجذب و دفع و الاحاله و نحوها، و النفس الفائلت بالارادت والقصد ازا لوه زتا من حیث و این نهازه مسخرتون به امر الله تعالی و تلکه به امر نفس بل الکلو به امر الله تعالی کانتا. این کانتا جزایون کانتا فائلین به تسخیر. طبیعت قوای بدنی انسان، طبیعت انسان که مسخر است در تحت فرمان چطور آقا؟ بلقصد یه هیچ، اونجا علم به فعل خودش نداشت، اونجا عرض میکنم ملائمه با طبعش نبود، اما فاعل و به اراده خودش هم اراده اصلا نداشت. اینجا فاعل به طبع هست، فعل ملائمه با طبع خودش هست. با اینکه ملائمه با طبع خودش هست، همین فعل ملائمه با طبع خودش مسخره در تحت قدرت دیگری است که نفس ناطقه باشه. نفس ناطقه فعلش بل ارادت و اختیار انجام میده، اما همین فاعل بل اراده و بل اختیار طولا نه ارزن مسخر قدرت پروردگار هم هست. اینکه جبر لازم نمیاد. پس طبیعت یعنی قوای بدنی انسان که مسخر در تحت نفوذ نفس ناطقه انسان هست، با اینکه این طبیعت و قوای بدنی فاعل به طبع هستند، فاعل به طبع در چی هستند؟ بل جذب، جذب غذا و این خوراک ها و این چیزها، خلاصه جذب غذاهای رنگارنگ. مرحوم حاج حسین قمی اعلی الله مقامه در درس اخلاق می‌فرمودند به آجیل خوردن انسان به جایی نمیرسه. جذب غذاهای رنگ آرد و ده، اینم یه فعلی از قوای بدنی انسانه. ول احاله که همون این غذاها را به صورت بدل مایه تحلل در بیاره یا تبدیل به خون بکنه، و نهد اینها تولید مثل تهیه بکند، اون چیزایی که منبع مبدع تولید مثل میشه، اینها مال طبیعته. طبیعت و قوای بدنی انسان با اینکه مسخر تحت نفس هستن و فاعل به طبع هم هستن، هنوز جوابش نیومده. و نفس انسان که فاعل بل اراده و بل قصد هستش، با اراده و اختیار خودش هم فعلش رو انجام میده. اگر خودشون و خودشون ببینیم او فاعل به طبع، اینم فاعل بل قصده، اما اذا لوحظت هنگامی که ملاحظه بشن طبیعت و نفس انسان از آن ره گذر که این، یعنی طبیعت، نه از آن ره گذر که این یعنی نفس ناطقه مسخر است به امر پروردگار، و تلکه آن یعنی طبیعت مسخر است به امر نفس ناطقه، بل الکل به امر الله تعالی، همون طبیعتی هم که مسخر نفس ناطقه اونم مسخر حب تبارک و تعالی است، کانتا این طبیعت که فائل بالقصده و این نفس ناطقه که فائل بالقصده، کانتا فائلین به تسخیر. میخواییم این دو سه سطر رو بکنیم فقط از رو. غررون فی ان اللایق به جنابهی تعالی ایو اقسام الفائل، در این غرر بیان میشه که کدوم یکی از اقسام فائلهای هشتگانه لایق به مقام ربوبی هستش. اینو عرض کرده فل اول تقدست اسماؤه السادس من اقسام الفائل عند التعبیر و هو الفائل و تجلی ذو روایت من الصوفیه. کلمه اول از اسماء الهی است، هو الاول و الاخر. در مورد حق تبارک و تعالی، در مورد موجودی که اولی که از اسماءش هست، در مورد حق تبارک و تعالی، ششمی از اقسام فائل در اون وقتی که ما شمردیم در شعرمون که فائل به تجلی باشه روایت شده است از عرفا. در اونجا گفته شد که در اون صفحه به تب او بالقصد او بالقصد او بالجبر به تسخیر او به تجلی، که از نظر شمارش فائل به تجلی قسم ششمی میشه، ولی 8 قسم هستش. این زور روایت من صوفیه. حالا این زور روایه که ایشون گفتن میخوان در اینجا بفرمان که بله صاحب روایت شده است از عرفا. در صورت دیگه روایت را به معنی نقل، روایروی به معنی نقل ینقلو بگیریم، نقل الحدیث، یا روایت را به معنی سیراب شدن بگیریم. و اینجا مرحوم حاجیه نمیدونم حالا چجوری است که یه تعریفی هم از حرف اینا میکنه. زو روایت من صوفیه او زو سقایت للعقل به ماء حیات المعرفه. اما اون که به ماء حیات معرفت انسان سیراب میکنه قرآن نورانی هست و روایات رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام. یا این که این حرف صاحب سقای، یعنی عقل انسان را سیراب میکنه به آب حیات معرفت. حالا نمیدونیم دیگه. قال فی القاموس، در قاموس، حالا چند سطرم لغت میده، قال فی القاموس روال حدیث یروی روایتا و ترواه و ترویان به معنا. روال حدیث که گفته میشه یعنی نقل الحدیث، ترول حدیث هم که گفته میشه یعنی نقل الحدیث، و هو راویتون للمبالغه، اسم فاعل هم میشه راویه اما تا اشتاه تحنیث نیست برای مبالغه. ولحبل فتله فرتوا. حالا این یکی از معناهای روایروی که به معنی نقله. حالا معنای دومش، مثلا وقتی میگیم روال حبله به معنای فتلهو هست، یعنی تابید ریسمان و تناب را فرتوا، پس تابیده شد این تناب و ریسمان. بنابراین روا روایت به معنی تابیدن ریسمان هم آمده. و علا اهلهی و لهم اتاهم بالما، مثلا روا علا اهله اگر گفتن، یا روا لأهله اگر گفتن، یعنی آب برای زن و بچهش آورد. روا علا اهله یا روا لأهله یعنی آب برشون آورد. و علا رحل شدهو علا البعیر، وقتی گفته میشه روا الرحل علا البعیر، رحل به معنی جهاز شتر هست، به معنی اساسی هم هست، به معنی ظرفی که اساسی و چیزم توش میکنن هستش. روا علی الرحل یعنی شده، یعنی بست این جهاز را به پشت شتر، لعلا یسقط، یا چمدون را چنون بستش که دیگه نیفته، پس به معنی بستن جهاز شتر و اینا هم هستش. مثلا والقوم استقالهم، روا القوم استقالهم یعنی طلب سقایت و طلب آب براشون کرد. انتها قول صاحب قاموس لغت و ظاهر من کلامه ان روایت مصدر مشترک بین الکل مرواجی میفرمون چه ظاهر از کلام صاحب قاموسه اینه که کلمه روایت مصدریه که مشترک بین کل این معانیه.